ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد کشورش در حال برنامه‌ریزی جنگی تازه در غزه نیست. هند معاهده بازرسی از تأسیسات اتمیش را امضا کرد. و نخست وزیر چین در دانشگاه کمبریج هدف کفش قرار گرفت. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، سه‌شنبه است، 15 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 3 فوریه سال 2009 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید روز خوبی در پیش داشته باشید. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب میکنم به مروری بر چند خبر با روزا آژیری.
با سلام. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت به رغم از سرگیری حملات هوایی تازه آن کشور به نوار غزه که واکنشی به راکت پرانی از آن منطقه است، دولت اهود اولمرت در حال برنامه ریزی برای آغاز جنگی تازه نیست. به گفته مقام‌های بهداری فلسطینی در نوار غزه، با حملات هوایی روز دوشنبه اسرائیل به منطقه رفح، یک شبه نظامی کشته و دست کم 3 دیگر مجروح شدند. هواپیماهای اسرائیلی مواضع و تونل‌های تدارکاتی حماس را نیمه شب گذشته در پی پرتاب راکت‌هایی از باریکه غزه به اسرائیل بمباران کردند. هند معاهده بازرسی از تأسیسات اتمی‌اش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرد. معاهده امضا شده میان هند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان پیش‌شرطی برای اجرای طرحی است که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است و بر پایه آن کشورهای پیشرفته هسته‌ای به رغم این واقعیت که هند پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه را امضا نکرده است، اجازه می‌یابند مواد و تکنولوژی لازم برای نیروگاه‌های هسته‌ای را در اختیار دهلی نو قرار دهند. توافق هند و آمریکا بر سر اجرای این طرح تابستان امسال به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. یکی از معترضان به حضور ونجیا باو، نخست وزیر چین در بریتانیا، کفش خود را به سوی او پرتاب کرد. هنگامی که نخست وزیر چین در دانشگاه کمبریج انگلستان گرم سخنرانی درباره اقتصاد جهانی بود، کفش پرتاب شده به سوی او در نزدیکیش روی صحنه افتاد. فرد معترضی که کفشش را به سوی نخست وزیر چین پرتاب کرد، در گیرودار بازداشت شدن شعارهایی نیز در انتقاد از مسئولان دانشگاه کمبریج سر داد. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا پس از دیدارش با رهبران روسیه در مسکو گفت از این ملاقات‌ها بسیار خوشنود است. رئیس جمهوری کوبا در گفتگویی با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ابراز امیدواری کرد که هاوانا و مسکو همراه یکدیگر بتوانند توافق‌هایی را که در این سفر صورت گرفته است با سرعت به مرحله اجرا برسانند. سفر یک هفتگی راول کاسترو به روسیه از زمان پایان جنگ سرد تا کنون نخستین سفر رهبر کوبا به مسکو است. کرملین موافقت کرده است که با اعطای اعتبارات دولتی و مجموعه ای از وام‌های جداگانه به کوبا یاری دهد که تجهیزات کشاورزی و صنعتی از روسیه بخرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سفرش به روسیه را امروز به طور غیرمنتظره‌ای لغو کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان قرار بود امروز در مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند و آخر این هفته در کنفرانس سران منطقه شرکت کند.
با سپاس، روزا آژیری بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنجا در ادامه این مجله نیمه شب خواهید شنید. دو هفته پس از آغاز به کار دولتی تازه در آمریکا، همچنان تهران به ایجاد رابطه با واشنگتن روی خوش نشان نمی دهد. همزمان با ادامه فشارهای داخلی بر فعالیت‌های شیرین عبادی در ایران، فرانسه از اقدامات کانون مدافعان حقوق بشر قاطعانه حمایت می‌کند. ابهام در وضعیت یک روحانی شیعه که از 30 پیش تا کنون در تهران بازداشت است. و نگاهی به جشنواره فیلم فجر که این روزها در تهران در جریان است. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. علی لاریجانی مرد پیشین شماره 1 گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با جامعه جهانی در کنفرانسی خبری در تهران روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که درخواست قدرت‌های بزرگ جهانی برای تعلیق فعالیت‌های حساس اتمی در ایران غیر قانونی است و تهران به چنین خواستی هرگز تن در نخواهد داد. این اظهارات آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اندکی پس از بروز نشانه‌هایی از نرمش در مواضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. از دیگر سو به طوری که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، یکی از سناتورهای آمریکایی نیز پیشنهاد داده که واشنگتن و تهران برای آغاز ارتباط با یکدیگر به مبادله زندانیانشان بپردازند.
تازه ترین گفته های سازش ناپذیرانه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مرد شماره 1 پیشین گفتگوهای هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه 1 در حالی منتشر شد که اندکی پیش از آن دولت جدید آمریکا به رهبری پرزیدنت باراک اوباما از پیشنهادهای راهگشا برای رفع بحران اتمی ایران یاد کرده بود. پرزیدنت اوباما شخصاً گفته بود که اگر سران جمهوری اسلامی مشت‌های گره شده‌شان را بکشایند، ایرانیان دست آمریکا را که به سوی آنان دراز شده است در برابر خود خواهند یافت. به رغم این تأکید پرزیدنت اوباما، علی لاریجانی گفت آغاز نقل قول: اگر آنها، یعنی آمریکا و جامعه بین المللی، از ایران بخواهند که از دانش و فناوری‌های مربوط به برنامه هسته‌ایش چشم بپوشد، کارشان بیهوده خواهد بود. در این حال دکتر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با تازه‌ترین شماره هفته‌نامه نیوزویک گفته است که فرصت مناسبی برای مذاکره مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی پدید آمده که نباید آن را از دست داد. به گفته آقای برادعی، برای فرو ریختن دیوار بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران، گفتگوی بی‌واسطه رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی ضرورتی بیچون و چرا دارد. از سوی دیگر یکی از سناتورهای آمریکایی پیشنهاد کرده است که واشنگتن و تهران با مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی نخستین گام‌ها را در راه ارتباط با یکدیگر می‌توانند بردارند. هفته‌نامه نیوزویک می‌نویسد بیل نلسون، سناتور دموکرات ایالت فلوریدا، می‌گوید رابرت لوینسون، کارمند پیشین FBI که در مأموریتی برای بررسی مسئله قاچاق سیگار در جزیره کیش ایران ناپدید شد، زنده است و سران جمهوری اسلامی برای نمایش حسن نیتشان می توانند او را آزاد کنند. در برابر آزادی رابرت لوینسون، پیشنهاد آزادی چندین ایرانی که نیروهای آمریکایی در عراق آنها را بازداشت کردند به میان آمده است. این ایرانیان که به گفته تهران از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اند، اندکی پیش از ناپدید شدن رابرت لوینسون در کیش، در شهر عمدتاً کرد نشین اربیل در شمال عراق بازداشت شدند. نیروهای آمریکایی عده را از اعضای نیروی قدس، یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌دانند.
همچنان تهران به ایجاد رابطه با واشنگتن روی خوش نشان نمی‌دهد، با آنکه دو هفته از آغاز به کار دولتی تازه در آمریکا می‌گذرد. گزارشی بود در این باره از علیرضا طاهری. اما در همین ارتباط گفتگو با ایران بعد از آن چه؟ این عنوان یکی از مقالات روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه بود که نویسنده آن از گفتگوی احتمالی باراک اوباما با رهبران ایران به عنوان چالشی بزرگ یاد می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از امیر زمانیفر که این مقاله را برای ما ترجمه کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا چند مسئله از نظر دور ماند. یکی از آنها برنامه هسته‌ای ایران بود. تمرکز شرکت کنندگان در انتخابات عمدتاً روی تاکتیکا بود و به پرسش‌های واقعی پاسخ نمی‌داد. این پرسش‌ها که وقتی آمریکا با ایران گفتگو کرد، نوبت چیست؟ اگر ایران درخواست گفتگو را رد کند، چقدر می‌توانیم با ایران مصالحه کنیم تا به توافقی برسیم؟ نویسنده نیویورک تایمز می‌نویسد اولین اقدام کاملاً قابل پیش‌بینی است. دولت اوباما احتمالاً گفتگوها را با این شرط آغاز خواهد کرد که ایران تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این تلاش همه کشورهای اروپایی و نیز خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بوده است. ایران پیوسته این خواست سازمان ملل و همپیمانان آمریکا را رد کرده است. بنابراین ساده انگارانه است اگر انتظار پاسخی مثبت از سوی ایران در قبال این خواسته کشورهای دیگر داشته باشیم. نویسنده نیویورک تایمز در ادامه می نویسد شاید معقولانه آن بود که در سال 2006 که ایران 164 سانتریفیوژ داشت از ایران درخواست می کردیم غنیسازی را به حال تعلیق درآورد. اما اکنون که ایران 5000 سانتریفیوژ فعال دارد و قصد دارد شمار بیشتری سانتریفیوژ هم راه اندازی کند، مطرح کردن چنین خواستی منطقی است؟ نیویورک تایمز می نویسد برخی معتقدند که زمان به نفع ایران است. همچنان که ما مذاکره می کنیم، ایران هم به نصب سانتریفیوژ های بیشتر ادامه می دهد. بعد هم چنین استدلال می کنند که آیا زمان آن نیست که بهترین معامله را با ایران انجام دهیم، حتی اگر به ایران وقت دهد که غنیسازی را بیشتر کند؟ در همین حال برخی نیز پیشنهاد می کنند که ایران غنیسازی را از طریق کنسرسیوم های چند ملیتی ادامه دهد. مشکل اینجاست که در این صورت جواب کشورهای منطقه را چه باید داد؟ به کشورهای مانند مصر و عربستان سعودی چه بگوییم؟ می توان با آنها گفت که ما به شما اطمینان نداریم و به ایران داریم؟ خطر به نوشته روزنامه نیویورک تایمز به همینجا ختم نمی شود. در صورتی که تأسیسات فراوری اورانیوم نتنز را به یک مرکز غنیسازی بین المللی تبدیل کنیم، شرکای بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در چنین نیروگاهی با امکانات ابتدایی آن نخواهند بود. نیویورک تایمز در پایان می نویسد به تمامی این دلایل آمریکا بسیار مشتاق به مذاکره با ایران است، اما در این حال آقای اوباما باید به ایران نشان دهد که آمادگی پذیرش شکست مذاکرات را هم دارد. او باید تلاش‌های زیادی برای برقراری گفتگوهای بدون پیش‌شرط با ایران کند. به نوشته نیویورک تایمز این شاید بزرگترین چالش رئیس جمهوری تازه آمریکا باشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 12 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است به وقت ایران. مجله نیمه شب را پی میگیریم با گزارش دیگر. فرانسه بار دیگر با ستایش از اقدامات شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 از فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر به نفع جامعه مدنی ایران حمایت کرد. این ابراز حمایت در شرایطی است که طی هفته‌های اخیر فشارها بر خانم عبادی با پلمپ شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، مراجعه ماموران به دفتر وکالت او و سپس تجمع بسیجیان در برابر خانه‌اش افزایش یافته است. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه فرانسه، برنار کوشنر وزیر خارجه این کشور در دیدار روز جمعه 11 بهمن خود با شیرین عبادی وکیل دادگستری با شجاعانه خواندن اقدامات این برنده ایرانی جایزه صلح نوبل بر حمایت از فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد. پس از آنکه در آذر ماه امسال دفتر فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر توسط ماموران امنیتی ایران بسته شد، فرانسه که در آن زمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، به این اقدام اعتراض کرد. یک روز پس از این اعتراض، شماری از دانشجویان بسیجی تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل دفتر این برنده ایرانی جایزه صلح نوبل برگزار کردند. رئیس وقت اتحادیه اروپا در آن زمان از مقامات ایرانی خواسته بود که اجازه بازگشایی دوباره این کانون را داده و وضعیت آن را پس از سالها قانونی کنند. این در حالی است که شیرین عبادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران پیشتر به رادیو فردا گفت کانون مدافعان حقوق بشر نیازی به ثبت ندارد.
کانون مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی نیازی به ثبت و مجوز ندارد، ولیکن ما چون خود را تابع قانون می‌دانیم، از ابتدای تأسیس یعنی حدود 8 سال قبل به وزارت کشور رفتیم و در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پرونده ما تشکیل شد، مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی موافقت با تصویب و کار ما شد و این خبر در رسانه‌های مورخ 17 فروردین سال 1383 درج شد. وزارت کشور از تاریخ 10 فروردین 83 بنابر دلایلی که بر ما مشخص نیست، با وجود تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، پروانه‌ای رو که صادر کرده به دست ما نمی‌دهد. بنابراین اینکه کانون فاقد پروانه فعالیت هست کاملا اشتباهه. پروانه فعالیت ما تصویب شده، صادر شده در وزارت کشور. ما این رو پیگیری خواهیم کرد و پروانه رو خواهیم گرفت و اگر هم ندهند باز مرتکب تخلفات مکرر و مستمر شده اند و پلمپ قانون مدافعان حقوق بشر هم بدین لحاظ غیر قانونی است و هم بدین لحاظ که اساسا حکمی نداشتند.
روز 9 دی ماه سال جاری پس از بسته شدن دفتر خانم عبادی نیز 5 نفر به عنوان مامور مالیاتی به دفتر شیرین عبادی در تهران رفتند و به رغم اعتراض این وکیل اسناد، مدارک و پرونده‌های موکلان او را با خود بردند. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 توسط 5 وکیل دادگستری یعنی شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه، محمد سیفزاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی شکل گرفت. موضوع تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مورد اعتراض ایالات متحده، مجامع بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله بانگیمان دبیرکل سازمان ملل نیز قرار گرفت. با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به این اعتراض‌ها گفته بود که بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به علت عدم اخذ پروانه فعالیت بوده است و افزود نشاط حقوق بشری در ایران بسیار است و هیچ محدودیتی برای فعالان حقوق بشر وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته بود لازم نیست مجامع بین‌المللی نگران وضعیت شیرین عبادی باشند.
گزارشی بود از مریم منظوری. مجله نیمه شب را همچنان با گزارشی در ارتباط با وضعیت نقض حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم، این بار در ارتباط با بی‌اطلاعی از سرنوشت یک روحانی شیعه. بر پایه شماری از گزارش‌های رسیده، یکی از روحانیون شیعه معترض به نام آیت الله کاظمینی بروجردی که از حدود 30 ماه پیش در زندان اوین در بازداشت بوده، اینک به مکان نامعلومی منتقل شده است. گزارشی داریم در این باره از علیرضا کرمانی.
محمد حسین کاظمینی بروجردی، معروف به آیت الله کاظمینی بروجردی، چنان که خودش همواره گفته است، یک روحانی شیعه باورمند به دین سنتی است، همان که جدای دین از سیاست خوانده می شود. نزدیک به 2.5 سال پیش، محمد حسین کاظمینی بروجردی به دست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. البته دستگیری و بازداشت او با درگیری طرفدارانش با نیروهای پلیس همراه بود که در جریان آن درگیری‌ها نزدیک به 300 تن از هوادارانش نیز در همان روزها بازداشت شدند. اینک و پس از گذشت بیش از 2 سال از زندانی شدن محمد حسین کاظمینی بروجردی، برخی خبرها و گزارش‌ها حاکی از انتقال او به مکان نامعلومی است. گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران:
خانواده ایشون که مرتب دارن مراجعه میکنن، هفته یک بار اجازه دارن از در قانون بتونن برن ببینن به هر حال زندانی رو، اونها اعلام به من میکنن، یعنی همسرشون، عروسشون، پسرشون، اینا مرتب به اونجا مراجعه میکنن، جویای حال این زندانی هستن. ایشون موقعی که منتقلش کردن به جای دیگه، یک لحظه تونسته با همسرش تماس تلفنی داشته باشه، بگه که منو منتقل کردن به جایی که یک ساختمان جدیدی هست، ولی ایشون در اونجا غیر از خودش کسی دیگه مثل که همبندش نیست، جایی که اصولا در اون ساختمان کسی زندانی نیست، تنها روحانی که مثل زندانی ایشون هستن. اینها چیزهاییست که خانواده ایشون به من منتقل میکنن.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در نیویورک، انتقال محمد حسین کاظمینی بروجردی را به زندان یزد تایید می‌کند، اما به رادیو فردا می‌گوید که از یک هفته پیش تا کنون خبری از این روحانی شیعه در دست نیست.
اطلاعات ما بر اساس گفته‌های خانواده و نزدیکانشون هست و فعالان حقوق بشر در ایران که ایشان در بند عمومی زندان یزد بودند تا 8 بهمن ماه و از اون موقع تا کنون به سلول انفرادی انتقال یافتند و الان دقیقاً یک هفته میشه که هیچ خبری ازشون نیست و هیچ گونه تماس تلفنی هم با خارج نداشتن.
از گیتی پورفاضل که گفته می شود محمد حسین کاظمینی بروجردی او را به عنوان وکیل خود برگزیده است، درباره آخرین پیگیری های او برای آگاهی از وضعیت این روحانی زندانی می پرسیم.
تنها کاری که تونستم بکنم، به هر طریقی می خواستم که با ایشون یک وکالتنامه رسمی تنظیم بکنم، چون ما وکلای اوراق مخصوصی داریم که با تنظیم اونها و زدن تمر دولتی به دادگاه ها مراجعه کنیم، به بازپرسی ها، به هر حال بتونیم موکل رو همراهی بکنیم در دادسراها و مراجع قانونی. ولی متاسفانه دادگاه ویژه روحانیت نپذیرفت. وقتی من مراجعه کردم به دادگاه روحانیت گفتن شما نمیتونید، ما اینجا وکلای ویژه داریم مخصوص خودمون که فقط متهم میتونه از اون وکلا استفاده بکنه برای وسیقت خودش. البته اینها همه برخلاف آزادی هر انسانی و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشره، چون هر کس اجازه داره هر وکیلی رو برای خودش انتخاب بکنه که به وکیل اعتماد داشته باشه و بدون این وکیل منافع او رو حفظ میکنه.
نزدیک به یک سال و نیم پیش مرکز اسناد انقلاب اسلامی فیلمی را به عنوان اعترافات محمد حسین کاظمینی بروجردی منتشر کرد و اعلام شد که او پذیرفته است فریب ضد انقلاب خارجی را خورده است. خانواده و هواداران محمد حسین کاظمینی بروجردی در اطلاعیه‌هایی که این روزها منتشر کرده‌اند از احتمال فشارهای بیشتر بر این روحانی زندانی می‌گویند، فشارهایی که به باور آنان احتمالاً برای قرار دادن دوباره او در برابر دوربین‌های تلویزیونی وارد می‌آید. هادی قائمی می‌گوید محمد حسین کاظمینی بروجردی یک زندانی عقیدتی است.
نکته مهم این است که ایشون یک زندانی عقیدتی به شمار میرن و یک روحانی هست که طرفدارانی در ایران داره و متاسفانه علارغم ادعاهای دولت ایران که آزادی در ایران وجود داره، میبینیم که حتی یک روحانی شیعه هم در اونجا نمیتونه به آزادی سخن بگه و از عقیده هاش دفاع کنه در زمینه‌های مختلف.
خانواده و هواداران محمد حسین کاظمینی بروجردی در اطلاعیه‌هایی که منتشر کرده‌اند خواستار رسیدگی به وضعیت این روحانی زندانی از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری شده‌اند.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com. انجمن فرهنگی ایرانیان در فرانسه یکی از ده ها نهادی است که در مسیر حفظ فرهنگ و هنر ایران در برگزاری گردهمایی برای سخنرانی، نمایش فیلم، نمایشگاه نقاشی، شعر و تئاتر در این کشور فعالیت می کند. اما در نشستی که این انجمن شامگاه یک شنبه 13 بهمن ماه در پاریس برگزار کرد، موضوعی کاملا متفاوت از فرهنگ و هنر ایرانی مطرح شد. بیماری‌های پوست مرتبط با پیری و راه‌های مبارزه با آن. بیشتر بشنویم در این باره از میرعلی حسینی در پاریس.
دکتر رضا ربانی، متخصص بیماری‌های پوست و جراح پلاستیک در فرانسه که به دعوت انجمن فرهنگی ایرانیان سخنرانی می‌کرد، درباره پیری و دلایل پیری زودرس به ویژه به اثرات آفتاب تاکید کرد. به گفته دکتر ربانی، دلایل دیگر پیری عادات غذایی، تغذیه ناموزون، شرایط اقلیمی، مشروبات الکلی و استعمال دخانیات هستند. دکتر رضا ربانی در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا درباره دلایل علمی پیری زودرس چنین میگوید:
در اثر نور آفتاب یه قسمتی از نور بنفش میپاشد که اینها وقتی به پوست میخورن، الکترون های پوست که مثلا جفشوب قرار دارن به طور خود میچرخن و روی یک مداری هم میچرخن. نور آفتاب چون تشکیل شده از فوتون هاست و اونها انرژی خیلی زیادی دارن، یکی از اینها را از مسیر خارج میشونه و زمان خارج شدن یک اکسیژنی آزاد میکنه که این اکسیژن یک انرژی تخریبی زیادی داره و این اکسیژن تخریبی همون اکسیداسیون یا زنگ زدن.
این الکترون که گفتید
داخل سلول مولکول وجود داره، در داخل مولکول ها اتم وجود داره و بله چندین مولکول سلول میشه
که نوترون و
پروتون
دارن و
الکترون. الکترون ها در دور هسته در دور در داخل یک اتم میچرخه.
شما اشاره کردید که با توجه به آب و هوا و شرایط جغرافیایی بعضی انسان‌ها در بعضی مناطق کمتر پوستشون دچار آسیب میشه و هرچی به مناطق حاره نزدیک میشن اون بخش عنصر مقاوم پوست نازکتر میشه و پوستشون بیشتر صدمه میبینه.
این برای انسان شمالیه. اونهایی که در جنوب موندن به طور تدریجی و تاریخی پوست اونها رنگدانه‌هایی تشکیل داده که اونها را از آفتاب محافظت میکنه، ولی انسان شمالی وقتی به اون منطقه بره چون محافظت‌های لازم را نداره و از دست داده، زودتر دچار پیری و سرطان‌های پوستی میشه.
آقای دکتر رضا ربانی، آیا این که برخی زودتر پیر میشن، برخی دیرتر پیر میشن، دلایل ارثی و ژنتیک داره؟
فقط آفتاب نیست، طبیعتاً دلایل ارثی ژنتیک رول خیلی مهمی دارن، دلایل نژادی رول مهمی دارن، دلایل جغرافیایی و رنگ پوست هم در این زمینه رول مهمی بازی میکنه و هورمون‌ها. دلایل هورمونی هم داره. چون هورمون‌ها شخصی هست.
بعد شما در بخش دوم راجع به جلوگیری از پیری زودرس و واهمه انسان امروزی از پیر شدن صحبت کردید و چندین راه پیشگیری رو اشاره کردید بهش. برای جلوگیری از زنگ زدن چه چیزهایی رو شما تجویز میکنید؟
خوردن غذاهایی که شامل ویتامین آ، ویتامین او، ویتامین سه، ویتامین د و زنگ و سلنیوم.
ویتامین او یا ویتامین ای؟
ویتامین ای. بله. به فرانسه گفت.
مثلا چجور سبزی ها و میوه هایی رو مثلا میشه پیشنهاد
کنم؟ کنم که هویج و جگر مرغ و جگر گوساله و گوجه فرنگی، توت فرنگی، خیلی میوه ها، اکثر میوه جات و سبزی جات شامل ویتامین آ دارن و یا روغن سوژا، روغن اووکادور.
از دیگر عوامل پیری زودرس که شما اشاره کردید بهش، مصرف توتون، دخانیات به طور کلی، مصرف مشروبات الکلی، یعنی واقعا درصدی که این مواد میتونه روی پیری داشته باشه چقدر است؟
هیچ مطالعه دقیقی نیست، ولی متوجه شدیم پیش افرادی که الکل مصرف میکنن مویرک های پوستشون آسیب میبینه، میترکن و باعث پیری زودرس میشن. و از نظر دخانیات خود نیکوتین در ناحیه اطراف دهن باعث چین و چروک ایجاد.
دکتر رضا ربانی تحصیلات پزشکی خود را در فرانسه گذرانده و سالهاست به عنوان متخصص بیماری های پوست در پاریس فعالیت دارد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
بله، حتما به ما اسمس بزنید با شماره‌ای که شنیدید. باز یک بار دیگر برایتان تکرار می‌کنم: 0-0-420-603-874-150. اما پیش از آنکه اسمس بزنید، از خبرهای ورزشی هم آگاه شویم با فریبرز قریب.
احسان قائم مقامی شطرنج باز ایرانی در مجموع 20 دور مسابقه خود در مقابل آناتولی کارپوف، استاد بزرگ شطرنج روسیه، به پیروزی رسید. قائم مقامی که لقب استاد بزرگ شطرنج ایران را دارد، از هفته گذشته در تهران 20 دور مسابقه خود را در سه بخش کلاسیک، سری و برقاسا در برابر آناتولی کارپوف روسی، قهرمان سابق جهان، آغاز کرد و در پایان با کسب 8 برد، 7 باخت و 5 تساوی به برتری رسید. وی روز دوشنبه در آخرین دیدار خود در بخش شطرنج برقاسا موفق به شکست حریف صاحب نامش شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، احسان قائم مقامی مبلغ 26 هزار دلار و آناتولی کارپوف 13 هزار دلار جایزه نقدی این رقابت یک هفته‌ای را دریافت کردند. کارلو آنجلوتی، سرمربی تیم فوتبال آس میلان ایتالیا، نام دیوید بکام را در فهرست این تیم برای شرکت در رقابت‌های جام باشگاه‌های اتحادیه فوتبال اروپا یوفا قرار داد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، آس میلان طی روزهای 18 و 26 فوریه، 30 بهمن و 8 اسفند ماه در مسابقات جام یوفا دو دیدار مهم را باید در برابر وردر برمن آلمان برگزار کند و آنجلوتی، سرمربی میلان، قصد دارد دیوید بکام، ستاره انگلیسی خود را برای این دو مسابقه همراه داشته باشد. بکام از اول ژانویه سال 2009 به مدت 3 ماه به صورت قرضی از باشگاه لس آنجلس گالکسی آمریکا به آس میلان ایتالیا ملحق شد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان، یکی از 4 نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، روز دوشنبه فهرست بازیکنان خود را به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد. سپاهان بعد از استقلال و پرسپولیس تهران و سبای قم آخرین تیمی است که لیست بازیکنان خود را به AFC فرستاد. این 4 تیم به همراه 12 تیم دیگر باشگاه‌های قاره آسیا در 4 گروه 4 تیمی رقابت‌های خود را در لیگ قهرمانان از روز 20 اسفند ماه آغاز خواهند کرد. و مدیر عامل باشگاه پاس همدان از حشمت مهاجرانی، چهره ناماشنای فوتبال ایران، درخواست همکاری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اولیایی، مدیر عامل باشگاه پاس، در دیدار روز دوشنبه خود با مهاجرانی، سرمربی سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران، از وی درخواست کرد تا با سبزپوشان همدانی همکاری کند. پاس باشگاهی است که حشمت مهاجرانی دوران بازیگری خود را از آنجا آغاز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با مروری بر خبرهای ورزشی نیمه نخست مجله نیمه شب ما در اینجا پایان میگیرد، اما تا لحظات دیگر با نیمه دوم این مجله باز میگردیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. پیش از آنکه نیمه دوم مجله نیمه شب را پی بگیریم، بار دیگر نگاهی می‌اندازیم به سرخط چند خبر مهم روز با روزا آژیری.
با سلام. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت به رغم از سرگیری حملات هوایی تازه آن کشور به نوار غزه که واکنشی به راکت پرانی از آن منطقه است، دولت اهود اولمر در حال برنامه ریزی برای آغاز جنگی تازه نیست. به گفته مقام‌های بهداری فلسطینی در نوار غزه، با حملات هوایی روز دوشنبه اسرائیل به منطقه رفح، یک شبه نظامی کشته و دست کم 3 تن دیگر مجروح شدند. هواپیماهای اسرائیلی مواضع و تونل‌های تدارکاتی حماس را نیمه شب گذشته در پی پرتاب راکت‌هایی از باریکه غزه به اسرائیل بمباران کردند. با این حال وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که کشورش قصد ندارد عملیاتی را مانند آنچه در جنگ 22 روزه در غزه روی داد تکرار کند. هند معاهده بازرسی از تأسیسات اتمیش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرد. معاهده امضا شده میان هند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان پیش شرطی برای اجرای طرحی است که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است و بر پایه آن کشورهای پیشرفته هسته‌ای به رغم این واقعیت که هند پیمان منع گسترش سلاح‌های کشدار و نابودی انبوه را امضا نکرده است، اجازه می‌یابند مواد و تکنولوژی لازم برای نیروگاه‌های هسته‌ای را در اختیار دهلی نو قرار دهند. توافق هند و آمریکا بر سر اجرای این طرح تابستان امسال به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. هند از سال 1974 که نخستین بمب اتمی‌اش را آزمایش کرد، زیر بار تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته است. بر اساس معاهده‌ای که روز دوشنبه به امضای هند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید، این کشور 14 نیروگاه از 22 نیروگاه هسته‌ای خود را تا سال 2014 به روی بازرسان آن آژانس می‌گشاید. یکی از معترضان به حضور ون جیاباو نخست وزیر چین در بریتانیا کفش خود را به سوی او پرتاب کرد. هنگامی که نخست وزیر چین در دانشگاه کمبریج انگلستان گرم سخنرانی درباره اقتصاد جهانی بود، کفش پرتاب شده به سوی او در نزدیکیش روی صحنه افتاد. فرد معترضی که کفشش را به سوی نخست وزیر چین پرتاب کرد، در گیرودار بازداشت شدن شعارهایی نیز در انتقاد از مسئولان دانشگاه کمبریج سر داد. پرتاب کفش به نخست وزیر چین در دانشگاه کمبریج یادآور واقعه مشابهی است که در آن یکی از خبرنگاران عراقی همزمان با دیدار خداحافظی جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا از بغداد، دولنگ کفشش را یکی پس از دیگری به سوی او پرتاب کرد. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا پس از دیدارش با رهبران روسیه در مسکو گفت از این ملاقات‌ها بسیار خوشنود است.
با سپاس روزا آژیری بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. در ادامه برنامه گزارش و گفتگوی ویژه را خواهیم شنید و همچنین گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با برگزاری جشنواره فیلم فجر که این روزها در تهران در جریان است. به تازگی فیلم مستند درباره آنچه در ایران موسیقی زیرزمینی نامیده می شود ساخته شده که شهرام میریان همکار ما در آلمان در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به آن پرداخته است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران دستخوش دگرگونی‌های بنیادین شد. مذهب و دین وارد سیاست شد، چهره اجتماع رنگی دیگر به خود گرفت و همپای این تغییرات، فرهنگ هم به گونه دیگری تعبیر و تفسیر شد. موسیقی که یکی از ارکان مهم فرهنگی هر جامعه و کشوری است، به ویژه سیمای دیگری به خود گرفت و ترانه در کسوت سرود ارائه شد. خمینی ای امام و ایران ایران از جمله سرودهای نامی مرحله آغازین انقلاب بهمن سال 57 است. با آغاز جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، در کنار سرود موسیقی حالتی حماسی به خود گرفت و ریتم مارش هم به آن اضافه شد.
من نبودی ببینی
پس از جنگ بود که موسیقی سنتی به تدریج از سوی دستگاه‌های فرهنگی کشور تا حدودی به رسمیت شناخته شد. در پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کم کم موسیقی پاپ هم به عرصه موسیقی پا گذاشت و در کنار موسیقی سنتی زندگی پرتحرکی را آغاز کرد.
آخه نفسی که عطرتو داره، اون دلی که برات بیقراره، آخه چشمی که چشم انتظاره.
به طوری که میتوان گفت پس از گذشت 1 سال از روی کار آمدن محمد خاتمی، هم موسیقی سنتی و هم موسیقی پاپ رو به رشد گذاشتند. در این میان اما به خاطر جوان بودن جمعیت ایران، موسیقی پاپ موفق شد طرفداران پراپا قرصری برای خود دست و پا کند. از دل همین موسیقی پاپ در سال 81 خورشیدی موسیقی دیگری پا بر سی وجود گذاشت که موسیقی راک زیرزمینی نام گرفت.
2 قرن تو ای فاتح دردن، تو ای قابله سم، تو ای شیرین تر از قند، تو ای دوای بلغم، تو ای کاشف شرقم، تو ای منزج صفرات، بگیر از برو بالا.
چگونگی شکل‌گیری این گونه موسیقی، مشکلات دستندرکارانش در گرفتن مجوز برای انتشار آثارشان و همینطور کسب مجوز برای برپایی کنسرت از جمله موضوع و مضامینی است که امیر حمز، کارگردان جوان ساکن آلمان، در فیلم 83 دقیقه‌ای مستندی با نام صوت سکوت به آنها پرداخته. فیلم صوت سکوت تا کنون در بسیاری از جشنواره‌های جهانی به نمایش در آمده و در پایان یکی از تازه‌ترین نمایش‌های این فیلم مستند با امیر حمز، کارگردان جوانش، به گفتگو پرداختم و در آغاز پرسیدم چطور شد نگاه خود را متوجه موسیقی زیرزمینی ایران کرده است.
خب دلم میخواست با کسانی حرف بزنم که معمولاً یکم براشون کل چی میگن به فارسی اوضاع احوال یکم سخت‌تر باشه. سخت‌تره مثلا از خیلی نظرها نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن، یا مثلا از طریق استودیو گرفتن یا از طریق اینکه مثلا سیدیاش هیچ جا پخش نمیشه خیلی مشکل دارن، و دلم خواست به اینا یه امکاناتی مثلا بدم که بتونن درد دل مثلا کنن و راجبه مشکلاتشون حرف بزنن. و اتفاقا یه بخش بزرگ جوانان تو ایران فقط دلشون میخواد کارشون رو بکنن، موسیقی دلشون میخواد بسازن، بعضیا میرن دنبال مثلا کار هنر یا کار مثلا فیلم ساختن. ما رفتیم با چند تا مصاحبه کردیم و حرف زدیم، ما راجبه همون مشکلاتشون حرف زدن، ولی تو فیلم هم دیده شد دیگه چیز غیر قانونی کسی نمیکنه ایران، فقط دلشون میخواد موسیقی بسازن، که بعضی وقتا متاسفانه یکم هنوز اوضاع احوال یکم سخته.
آسمان برخیزی، دیده آچگر، از میان برخیزی، نخستم باشد، کسب جهان برخیزی، دل باره هم، از سر جان برخیزی، نخستم نبود، آسمان برخیزی، دیده آچگر، از میان برخیزی، نخستم باشد، کسب جهان برخیزی، دل باره هم.
در فیلم مستند صوت سکوت که به موسیقی راک زیرزمینی ایران پرداخته، هنرمندان جوان و ناماشنایی دیده می شوند که از سطح و موانع گرفتن مجوز برای اجرای کنسرت اینطور می گویند.
این موسیقی که ما دوست داریم بتونیم دیگر هم انتقال بدیم.
ما قراره کنسرتی بدیم توی سالن میلان تو تهران که قراره شبیه 2000 نفر بیان دو کنسرت و همون ببینن برای مثلا 5 شب. و ما 2 ماه کار کرده بودیم و بلیط همه چی چاپ شده بود، پوستر همه کارا شده بود، مثلا یه هفته مونده بود کنسرت کنسل شد. و گفتن که قیافه و اون جوری که موزیک میزنید شما تایید نشد، به خصوص خواننده‌تون که چرا کلشو میتنید. شما نمونه کارت رو، نمونه اون دموی که ضبط کردی از اون چیزی که میخواد کنسرت بدی رو، اگر شعر داره به همراه متن شعری که تایپ شده لیریکسش رو، اینا رو با اون نامه‌ای که معرفی شده به ارشاد می‌برید اداره ارشاد. بعد ارشاد بعد از این که تایید کرد که شما از نظر کیفی مشکلی نداری، از نظر فنی هم مشکلی نداری، محلت هم که اون سالن هم امکان برگزاری داره، به اون سالان میگه که شما میتونی کنسرتت رو برگزار کنی.
و حتی بوده زمانی اجازه دادن، مجوز دادن که زمان کنسرت گذشته بوده، اصلا گفتن پنجشنبه جمعه کنسرته، اینا مثلا یک شنبه هفته بعدش گفتن میتونید اجرا کنید، ولی روز کنسرت گذشته.
به موازات این داستان شما باید برید سراغ اداره اماکن شهری که توش کنسرت برگزار میکنید، که اماکن محدودیتش اینه از نظر ترافیکی، رفت و آمدش، شلوغی اونجا و حتی شونات اسلامی، از نظر حجاب، از نظر اینکه حتی نوازنده ها بیستن چی بپوشن، چی کار بکنن، قیافشون چجوری باشه و حرکات خلاصه اضافه انجام ندن، اماکن هم تایید میکنن. بعد که اماکن تایید کرد، در واقع شما میتونید کنسرت رو برگزار بکنید. زمانی که شما میرید توی ارشاد و توی اماکن تعهد میدید که این چیزایی که من گفتم هم باید حتما انجام بدن، اگر از من تعهد گرفتن که مثلا روی سن نرقصم یا تکون نخورم، حتی باید این کارا رو بکنم. اگر که مأمور اماکن میاد اونجا میبینه که مثلا یه خواننده داره روی سن میرقصه، کنسرتش رو همونجا جلوش رو میگیره. این در واقع مراحل برگزاری کنسرت.
ما میشه با اولین گروهی هستیم که داریم کار رو بزرد جدی ادامه میدیم، چون تو اروپا یا مثلا آمریکا خیلی زیاد هستش این سبک موسیقی، آمریکا رو بکنده اروپا بیشتر. بعد ما هم سعی کردیم که تقریبا مثلا همون اینکه تقلیدی با استفاده از سازهای خود ایران یا موسیقی خود ایران همون سبک رو ارائه بدیم.
و هنرمندان جوان دیگری که در عرصه موسیقی راک زیرزمینی فعالیت دارند، در فیلم مستند صوت سکوت از موانع دیگری که گریبانشان را سخت گرفته میگویند.
خب مثلا یکی از ایرادهایی که میگیرن، یکیش فالش خوندن خواننده است. میگن مثلا خواننده فالش میخونه. میگن صدای گیتار خیلی زیاده، مثلا موزیک خیلی خارجیه.
اول گفتن باشه بشید و شروع کردن پیانو زدن، گفتن نه پیانو هست بیا همجوری خالی و من شروع کردم خوندن و وسطش یکی و داد زد که نگرش داره که این چیه و اصلا توهم کردین شما خواننده نیستین، این چیزی که میخونید دکلمه هست، یعنی که فقط کلمات رو روی شعر چیز میکنید، یعنی چیه و چیه و دیگه من اونجا آمدم بیرون دیگه نهستم دیگه دیگه پای بچون هر
میزنم تو بازم داد منم حدیثم کند داد تو میخوای بازه من بشا خب دارم به تو میگم ستا بار میگاه هستی تو میخوای بگی که تو میتونی بری که تو اما نمیتونی چون که من جلوی تو ما میسم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا نیمه شب افزون بر موج کوتاه 41 متر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در گزارش ویژه هفته رادیو فردا که دقایق پیش شنیدیم از موسیقی زیرزمینی گفتیم و اینک به نقالی قهوه خانه‌ای می‌پردازیم که به ویژه در هزارمین سالگرد سرودن شاهنامه فردوسی راه خود را به خارج از مرزهای ایران باز کرده است. مریم اقوامی گزارشگر رادیو فردا در تورنتو چندی پیش در فرصتی که دست داد با یکی از شاخص‌ترین نقالان شاهنامه گفتگویی ساده و بی تکلف داشت که در اینجا با هم می‌شنویم.
مرشد ولی‌الله ترابی پیر نقالی ایران است. برای شرکت در کنسرت بزرگ بزرگداشت هزارمین سالگرد به پایان رسیدن شاهنامه برای اولین بار به تورنتو سفر کرد. مرشد ولی‌الله ترابی در مورد نقالی و اهمیت شاهنامه با رادیو فردا به گفتگو نشسته است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
مرشد، یک نقال خوب چه ویژگی داره؟
کلاسی برامون گذاشتن در تهران، 72 تا شاگرد من داشتم. میگفتم این تعلیمی رو شما دست بگیرین و اول باید بدونین تعلیمی چیه. چند تا سر داره؟ 7 تا سر داره، نه 2 تا. 2 تا سرش مال اینه که با انگشت نگرش داری، ولی اون 5 تا دیگهش این گرز میشه، نیزه میشه، تیر میشه. این مثل کسی میمونه رهبر ارکستر باشه، دوتا چوب دستش هست. بنام این تعلیمی هم برای نقال یک سرمایه گافسر فریدون میشه، لخت گرشاسب میشه. به گفته فردوسی، یک نقال با شاهنامه خوانی خیلی فرق میکنه. زعش تا به سبوری هزار فرسنگ است. نقال باید خود جوش باشه، از کسی تقلید نکنه، ورزشکار باشه، بدنش نرم باشه، قدرت بیان داشته باشه. جایی که بزمی داستان یه دستگاه موسیقی رو بخونه، جایی که رزمیه یه دستگاه موسیقی رو بخونه. در داستان رزمی یا باید نوا بخونه شروع کنه یا ماهور، ولی در بزمی یا باید سگا بخونه چون نرمه. مثلا رستم داره میره مازندران، میخوره به خانه چارم، دختر زیبایی رو میبینه و برای رستم چیزی میاره و میگه تنبوری هم بود بد نبود. دختر دست میکنه با شاخه درخت یه تنبور. عبابن یکی نغز تنبور بود، بیابان کجا خانه سرود، هم تمرو را بربر گرفت بناکر زدن. برندون می ناب و معشوق مست، خدا می رساند زهر جا که هست. بعد که میگه این جام رو بخور، میگه تو رو به یزدان و پاک تو کی هستی؟ میگه چهره این دختر زیبا عوض شد. میاد لبره بزنه و هم رستم متوجه میشه که مطلب چیز دیگه است. خنجر رو میکشه و اینه میزنه رعد و برق و سایقه. حالا اینجا که هر کسی طوری استنباط میکنه و تفسیر میکنه، من در کار خودم گاه گاهی میگم این به صورت ظاهر دنیا بود، انقدر زیبا بود به چشم رستم.
نسل ما تغییر تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران طوری بود که
شاهنامه درسته چند شعرشو داشتیم ولی هیچ وقت جز زندگی روزمرمون نبود.
به یه خانمی عرض کردم که ایشون گفت من نقاشی میکنم برای بچه ها. گفتم شما اگه یه کار بکنید موفقید و استقبالم میشه. همین که نقاشی میکنید داستانهای شاهنامه رو برای بچه ها تیکه تیکه زنجیروار با مثلا تولد زال شروع کنید قصه ها را بریم تا کشتی شدن آذربرزین جنگ آذربرزین یک سال داستانه. خب وقتی بگی به بچه که داره قصه رو گوش میده بگی بقیه داستان زال و رودابه در برنامه دیگه، این بچه فردا زودتر میاد که به قصه برسه. و این قصه های شاهنامه رو برای بچه ها تو مدرسه ها بگن. من میدونم که استقبال خوبی خواهد شد، که در تهران به من پیشنهاد شد که این کار رو بکنیم ما در دبیرستان ها، در دانشگاه ها، در فرهنگسره ها، که خیلی فرهنگسره ها ما رو دعوت میکنن و استقبال خوبی هم میشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چند سالتون بود وقت فهمیدین که به شاهنامه خوندن علاقه دارین و بعد زندگیتون این مسیر رو طی کرد که یکی از بهترین نقالای ایران هست؟
ما اولین شاهنامه رو که خوندم فکر میکنم 20 سالم بود. علاقه به خوندن شاهنامه رو چون من موسیقی وارد بودم، یک استادی به نام دکتر روح الله شوقی، الان هجرت کردن و رفتن به دیار فانی، روحشون شاد باشه، شاگرد نقال زیاد داشت، یه روز بیرو درواسی گفت همه تون باشین بریم، من یک نقال سراغم که نقال میشونم ولی اسم کوچیک من گفت. گفتن دلیل، گفت دلیلش اینه که بدنش نرمه، میدونه چوبه چجوری بگیره، شمشیر چجوری بکشه، چجوری حریف رو بزنه و فنای کشتی زورخانه ای را چون همه رو میدونه، من میدونم در نقالی موفق میشه. و روز یک ساعت سینه به سینه به من میگفت نقلا، من میرفتم تعبیر میدادم من. ولی چیزای دیگه یعنی نقال باید خودش بدونه به مناسبت ها. من با مثل بیجن تو چا بود، من میدونم که آقای یوسف.
شاهنامه تو زندگی شخصیتون چقدر همراهتون بوده؟
عاشق شاهنامه است. من از سال 54 تو نقالای ایران رتبه اول کسب کردم، افتتاحیه جشن طوس. آقای عطاالله بهمن شنیدی اسمش، مفسر ورزشی خیلی کهنه‌کاریه، واقعا کهنه سرباز، تو تمام این نقالا گفتش که من ترابی رو انتخاب میکنم برای نقل افتتاحیه جشنواره طوس. گفت ختم ورزش باستانی رو برای من بگو یه روز. آقای بهمنش کن. گفتم ختمش یا فتاس. آفرین. از یا میگن که لا فتا، ولی یا فتا شرطه.
ممکنه چند بیت مورد علاقتون
رو برام بخونید
از شاهنامه؟
از شاهنامه به نام جهان داور دادگر، که از او گشت پیدا به گیتی هنر. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد خوش و رعای دین، پس از مرگ بر من کند آفرین، که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدیم پارسی. دلاورا گردا گردن که شو همه زیر خاک بودن، چه ایسا همه مردگان را تمام، یه تمام اینا رو زنده کردم.
گفتگویی ساده و بی تکلف بود با یکی از شاخصترین نقالان شاهنامه که اخیراً سفری داشته به تورنتو و در گفتگویی با مریم اقوامی گزارشگر ما در این شهر حضور یافته بود. و در اینجا میرسیم به گزارشی دیگر. 27 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 4 روز خود را پشت سر گذاشت، اما همچنان از نمایش فیلم درباره الی در این جشنواره خبری نیست. فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی که این روزها سر و صدای بسیاری به پا کرده است. از دیگر سو فیلم‌های فیلمسازان مطرحی چون بهرام بیضایی، رسول صدر عاملی و تهمینه میلانی با انتقاد و واکنش سرد منتقدان سینمای ایران مواجه شده است. بیشتر بشنویم در این باره از مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، انجمن بازیگران سینما ایران خواستار رسیدگی به وضعیت نمایش فیلم درباره الی، آخرین ساخته اصغر فرهادی، در 27 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شده است. شورای مرکزی انجمن بازیگران سینما ایران در بیانیه‌ای با اشاره به نامه رئیس جمهوری ایران به وزارت ارشاد برای رفع مشکل نمایش فیلم در جشنواره، از وزیر ارشاد خواسته است تا با اجازه نمایش فیلم درباره الی بگذارد تا تلاش و زحمات گروه بازیگران این فیلم دیده شود. این فیلم با وجود پیگیری جواد شمقدری، مشاور رئیس جمهوری در امور هنری، درخواست متعدد کارگردانان، سینماگران و اهالی مطبوعات و حتی نامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی هنوز اجازه نمایش در جشنواره 27 را نیافته است. اگرچه هیئت نظارت و انتخاب فیلم‌های جشنواره به طور مستقیم علت عدم حضور فیلم را عنوان نکرده است، اما به گزارش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران، فیلم به خاطر بازی گلشیفته فراهانی در یکی از نقش‌های اصلی اجازه نمایش نیافته است. گلشیفته فراهانی، بازیگر جوان و مطرح سینما ایران، به خاطر بازی در یک فیلم هالیوودی به نام مجموعه دروغ‌ها ساخته ریدلی اسکات، کارگردان سرشناس آمریکایی، و حضور بی‌حجابش در مراسم افتتاح فیلم در مرکز هنری لینکلن نیویورک مورد غضب مسئولین وزارت ارشاد اسلامی قرار گرفت. جشنواره 27 چه پیش از شروع به خاطر حذف چندین فیلم مانند 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، کتاب قانون ساخته مازیار میری و آتشکار ساخته امیر محسن یوسفی، چه در مراسم افتتاحیه خود و چه در نمایش فیلم‌هایی که در 3 روز اول جشنواره به نمایش درآمدند، خبرساز و جنجالی بوده است.
بهترین بازیگر نقش اول زن
در مراسم افتتاحیه، ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز مطرح ایرانی، از وزیر ارشاد خواست تا فیلم به رنگ ارغوان او را از توقیف درآورد. رسول صدرعاملی، دیگر کارگردان ایرانی، گفت که قصد دارد به فستیوال برلین برود و دختر هنرمند ایرانی را به ایران بازگرداند که منظور او گلشیفته فراهانی بود. محمد رضا فروتن، ستاره سینمای ایرانی است که مجری برنامه بود، بعد از آنکه پرده سالن با دکور صحنه برخورد کرده و پاره شد، گفت اوضاع این پشت خیلی خراب است. نمایش 2 فیلم وقتی همه خوابیم ساخته بهرام بیضایی و سوپر استار ساخته تهمینه میلانی نیز با انتقاد شدید منتقدان روبرو شد. در جلسه نقد و بررسی بعد از نمایش فیلم وقتی همه خوابیم، بهرام بیضایی در پاسخ به انتقاد منتقدین مبنی بر آنچه که اغراق و سطحی نگری در فیلم ذکر شد گفت: چون من 2 فیلم قبلی این سگانه را نتوانستم بسازم، این فیلم را ساختم. 27 جشنواره فیلم فجر روز 22 بهمن ماه با اعلام برندگان سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف به کار خود پایان می‌دهد.
گزارشی بود درباره برگزاری 27 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که روز دوشنبه 4 روز خود را پشت سر گذاشت. به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم، ولی فراموش نکنید که رأس ساعت 1 بامداد شنونده آخرین خبرها خواهید بود با روزا آژیری. شب خوش. نیما تمتون.